آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز کلام به نام او که بخشنده است و مهربان. اهالی خوب تاجیکستان، خانم ها، آقایان، سلام، شامگاهتون بخیر. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه و همقدم شما هستیم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز دوشنبه است، 30 روز از خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 20 ذوالقعده 1443 هجری قمری و 20 ایون 2022 میلادی و آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. سپس تکرار گفتار راهی به سوی نور رو خواهید شنید. سپس گلبرگ پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار مشاهیر رو خواهید شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از اون پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید. و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار در مکتب روح الله است. لطفاً تا پایان گفتارها همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر اجرای عملیات نظامی در ولایت بدخشان جهت برقراری امنیت. اعزام نخستین گروه زیارت کنندگان تاجیکستان به سرزمین وحی. و معرفی برنامه تولید برق صد در تاجیکستان در همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان عملیات نظامی اخیر در بدخشان را تنها راه برقراری ثبات و امنیت عنوان کرد. امام علی رحمان در پایان سفر خود به ولایت ختلان در دیدار با مسئولان و نمایندگان این منطقه که در ناحیه دنگره برگزار شد، برای نخستین بار دیدگاه خود را درباره حادثه های اخیر ولایت بدخشان بیان کرد. وی با متهم کردن گروه های مسلح غیرقانونی به تلاش برای ناامن کردن این منطقه گفت با سران این سازمان ها 15 بار دیدار و از آنان درخواست کرده بود که به زندگی مسالمت آمیز برگردند. امام علی رحمان افسود اما این تلاش‌ها نتیجه نداشت و این گروه‌ها با دریافت منابع مالی از خارج و بستن راه بین‌المللی در ولایت بدخشان موجب محاصره 220 هزار نفر از جمعیت این منطقه کوهستانی و افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی شدند. رئیس جمهوری تاجیکستان اصرار کرد از این رو بغیر از اقدام نظامی علیه این گروه‌ها راه دیگری برقراری امنیت در بدخشان وجود نداشت. این در حالی است که چند روز قبل استاد ویژه تامین امنیت و نظم عمومی در ولایت بدخشان اعلام کرد که به فعالیت گروه های تروریستی سازمان یافته در این منطقه به طور کامل پایان داده شد. در عملیات ویژه این استاد در مجموع 220 نفر بازداشت و علی 53 نفر پرونده کیفری تشکیل شد و 16 نفر نیز کشته شدند. نخستین گروهی زیارت کنندگان بیت الله الحرام از تاجیکستان برای انجام مناسک حج راهی سرزمین وحش شدند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دولتی تنظیم جشن مراسم تاجیکستان گفت که در مراسم بدرقه زیارت کنندگان تاجیکستانی سلیمانی دولتزاده رئیس این کمیته و ولید عبدالرحمن الراشدین سفیر عربستان سعودی در دوشنبه شرکت کردند. رئیس کمیته دولتی تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از زیارت کنندگان تاجیکستانی درخواست کرد که هنگام انجام مناسک حج توصیه های بهداشتی برای پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری کووید 19 را مراعات کنند. سفیر عربستان سعودی در دوشنبه نیز با تبریک فرارسی ایام مناسک حج برای زیارت کنندگان تاجیکستانی آرزوی سلامتی و موفقیت کرد. در سال 2019 بیش از 6000 نفر از ادبای تاجیکستان مناسک حج واجب را انجام دادند که امسال این سهمیه 50% کاهش یافته است. بر اساس مقررات کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، تنها افراد 40 تا 65 سال که واکسن کرونا دریافت کردند می توانند به سفری حج روند. کشور پاکستان با داشتن 3 میلیون هکتار سطح زیر کشتی برنج یکی از کشورهای ممتاز در تولید و صادرات این محصول مهم غذایی در دنیا می باشد. در همین رابطه گزارشی خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما را از اسلام آباد می شنوید.
پاکستان با داشتن 3 میلیون هکتار سطح زیر کشت برنج یکی از کشورهای شاخص در تولید و صادرات این محصول در دنیاست.
پنجاب کی بات کی جائے تو تقریبا
ایالت پنجاب قطب تولید برنج در پاکستانه و محصولات اینجا به علت عدم استفاده از سموم ارگانیکه و کیفیت بالایی داره.
این کشور به طور متوسط سالانه نزدیک به 10 میلیون تن برنج تولید می کند که 70% آن صادر می شود.
استفاده از کشاورزی نوین باعث افزایش تولید و کیفیت بالای محصولات ما میشه.
همه برنج هایی که می بینید تولید داخله و در کنار مصرف داخلی به خاطر کیفیت بالا صادراتی هستند.
کیفیت بالا در کنار ارزان بودن از ویژگی های برنج پاکستانی است.
یه چاول جمع بود چه چاول پاکستان که
این برنج ها وقتی پخته می شوند خوب قد می کشند و عطر و طعم خاصی دارند.
تبادل برنج پاکستانی با کالاهای ایرانی در قالب تجارت تهاتر از راهکارهای مقامات کشورمان برای تامین بخشی از نیاز برنج داخلی است.
بحث طراحی مکانیزم تهاتر رو بین دولت‌های دو تا کشور مورد تصویب و در واقع تایید قرار گرفته و الان مجوزش صادر شده و برای شروع کار تهاتر بین برنج و LPG توسط دو تا اتاق بازرگانی زاهدان و کویت در حال نهایی شدن هست.
تنوع در تولیدات برنج پاکستانی بالاست، به طوری که در حال حاضر نزدیک به 20 نوع برنج در این کشور تولید می شود.
اینجا ما انواع برنج با کیفیت های مختلف داریم. بهترین برنج ما 260 روپیه معادل 38 هزار تومان است.
کاشت بذر اصلاح شده برنج همالی نیز از دیگر اقدامات دولت پاکستان برای افزایش سهم صادراتی خود در بازار جهانی است. کیفیت بالا، قیمت مناسب و همسایگی با کشورمان از مزیت‌های واردات برنج پاکستانی برای تامین نیاز داخلی کشورمان است. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان برنامه تولید برق سبز در این کشور را در همایش بین‌المللی اقتصادی در شهر سنکت پترزبورگ روسیه معرفی کرد. دلیر جمعه گفت که در حال حاضر در تاجیکستان 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که 93% آن سهم نیروگاه برق‌آبی می باشد که انرژی سبز به حساب می آید. وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان در ادامه افزود زیرا برق تولید شده در نیروگاه برق‌آبی کاملا سازگار با محیط زیست و از نگاه قیمت نیز ارزان می باشد که استفاده از نفت، گاز و زغال پیشگیری میکند و خطری برای محیط زیست ایجاد نمیکند. و همچنین از برنامه دولت تاجیکستان برای افزایش تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی و بادی خبر داد. گفته می شود که در تاجیکستان زمینه تولید 527 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال وجود دارد که اکنون تنها 5% از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است. دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه با ناکامی ائتلاف همه با هم امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور و از دست دادن 105 کرسی برای حزب حاکم برگزار گردید. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
دور دوم انتخابات مجلس ملی فرانسه با ناکامی ائتلاف همه با همه مکرون و از دست دادن 105 کرسی برای حزب حاکم برگزار شد. بر اساس گزارش وزارت کشور فرانسه حدود 54% واجدین شرایط در این انتخابات شرکت نکردند. روزنامه لوموند نوشت روند نزولی میزان مشارکت از 20 سال پیش آغاز و در این انتخابات هم تکرار شده است. فقط 30% افراد و جوانان 18 تا 34 سال به پای صندوق رأی رفتند.
مشارکت مردم در هر دوره کمتر میشه که نشونه بی‌تفاوتی و سرخوردگی اونه. مردم واقعا از بازی‌های سیاسی خسته شدن.
ناکامی جبهه ائتلافی همه با همه مکرون در دوره دوم انتخابات شرایط خاصی را برای دولت رقم زده است. الیزابت بورن نخست وزیر نتایج مایوس کننده این انتخابات را یک خطر در کنار سایر تهدیدهای داخلی و بین المللی برای دولت فرانسه خوانده است. جبهه ائتلافی حامی مکرون با 245 نماینده از 577 نماینده و با 44 کرسی کمتر اکثریت قوی مجلس را از دست داده است. جبهه ائتلافی نوپز به رهبری ژان لوک ملانشون با کسب 131 کرسی مجلس پیروزی با ارزشی را برای طیف چپ رقم زده است.
C'est une situation totalement inattendue.
ما در یک وضعیت غیر منتظره و باور نکردنی قرار گرفتیم. ناکامی حزب رئیس جمهور تحقق یافته و مکرون اکثریت مجلس را کاملا از دست داده و به زیر کشیده شده است.
اما شگفتی ساز این دور از انتخابات مجلس فرانسه توسط حزب راست افراطی اجتماعی ملی خانم مارین لوپن با کسب 89 کرسی رقم خورد. این حزب که در ادوار گذشته تنها دارای 10 کرسی بود از این پس به مهمترین حزب مخالف دولت در خواهد آمد.
ما به اهدافمان دست یافته ایم. مکرون را که غیر قابل کنترل بوده به صورت یک رئیس جمهور اقلیت درآورده ایم.
به اعتقاد کارشناسان پیروزی بزرگ و دور از انتظار مخالفان دولت در انتخابات مجلس مکرون را با زلزله سیاسی تازه‌ای در پارلمان این کشور روبرو خواهد ساخت. پس لرزه‌های این زلزله سیاسی طی روزها و ماه‌های آینده و یا حتی در 5 سال دوم حکمرانی امانوئل مکرون رئیس جمهور بیش از پیش خودنمایی خواهد کرد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان گرامی، همچنان مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. نماینده مجلس قانون‌گذاری تاجیکستان از اجرای برنامه تجهیز آزمایشگاه های مکتب های این کشور انتقاد کرد. غیاث‌الدین شریف‌زاده در نشست پارلمان تاجیکستان گفت بر اساس برنامه دولتی در سالهای 2021 تا 2025 باید 125 میلیون سومان تجهیزات لازم برای آزمایشگاه و صنف‌های فنی در مکتب‌های تاجیکستان خریداری و نصب شود. افزود اما در سال گذشته 2021 این طرف فقط 20% ایجاد شده است. رحیم سعیدزاده وزیر معارف و علوم تاجیکستان نیز در نشست مجلس قانون‌گذاری این کشور گفت در سال 2021 برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی مکتب‌ها 28 میلیون سومانی اختصاص یافته بود که فقط 8 میلیون و 100 هزار سومانی در این موارد خرج شده است. هماهنگ کننده منطقه کشور و سه مرکزی در مدیریت پایدار زمین گفت تخریب خاک و خشکسالی تهدیدهایی هستند که نیاز به اقدام و همکاری مشترک و فوری دارند. محمود شماروف هماهنگ کننده طرح منطقه کشور و سه مرکزی برای مدیریت پایدار زمین تاکید کرد خشکسالی و بیابانزایی از ویرانگرترین بلاهای طبیعی می باشد که این پدیده سبب کمبود محصول، آتش سوزی جنگل ها، کمبود شدید آب و در نتیجه مرگ چهارپا و ناامنی غذای مردم است. و ادامه داد از آنجایی که تخریب خاک و خشکسالی تهدیدهای رایجی هستند که نیاز به اقدام و همکاری مشترک دارند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 5 شورای سوی مرکزی در سال 2003 توافق کرده بودند که در مبارزه با بیابان زایی با یکدیگر متحد شوند. شما را افسود تنها با تلاش مشترک میتوان با بیابان زایی و خشکسالی در مقیاس جهانی مبارزه کرد. در این راستا برنامه اقدامی خشکسالی و یک برنامه 10 ساله برای گذشتن به مدیریت پایدار آب و زمین تدوین شد. در سال 2018 طرح منطقه سازمانی خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد فاو و اینچنین سبوکه های اعتاشته از سوی سازمان محیط زیست به عنوان مدیریت یک پارچه منابع طبیعی در کشاورزی خشکسالی و شورای آسیای مرکزی و ترکیه در آسیای مرکزی راه اندازی شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه ایران و جمهوری آذربایجان در امر مبارزه با مواد مخدر وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. در این زمینه گزارش پرویز قیاسی خبرنگاری صدا و سیما را از باکو میشنوید.
سردار کریمی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورمان و هیئت همراه وارد فرودگاه باکو شد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی با هدف تقویت همکاری‌های دو جانبه در مبارزه با مواد مخدر به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.
این سفر در راستای تفاهم‌نامه‌های موجود بین دو کشور در حوزه‌های مختلف به طور ویژه مبارزه با مواد مخدر انجام شد. بنا به دعوت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور همسایه جمهوری آذربایجان، هدف توسعه همکاری‌ها و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مبارزه با مواد مخدر در مرزهای مشترک بین دو کشور و بررسی شیوه‌های همکاری در خصوص اتباع دو کشور که در این حوزه‌ها مرتکب جرم شدند و یا دستگیر شدند.
سردار کریمی در این سفر 4 روزه علاوه بر دیدار و گفتگو با مسئولان این کشور، از مرز و مراکز کمیته دولتی گمرکی جمهوری آذربایجان هم بازدید خواهد کرد.
برابر اعلام کل دنیا، جمهوری اسلامی ایران با عملکرد بسیار خوبی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر داره، هرچمدار این مبارزه در کل دنیا مطرح شده. خب در سال گذشته جمهوری اسلامی ایران بالغ بر 1200 تن انواع مواد مخدر که بخش اعظمش برای ترانزیت به کشورهای دیگه بوده رو تونسته کشف و ضبط بکنه.
ایران با همسایه شمالی جمهوری آذربایجان در حدود 750 کیلومتر مرز مشترک آبی زمینی دارد که یکی از پرتنوع‌ترین خط‌های مرزی با همسایه هاست. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
در دیدار اخیر رئیسان ناحیه اسفره ولایت تاجیکستان و بادکند قرغیزستان، سه موضوع مورد اختلافات مرزی دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. بهاءالدین بهادرزاده و اوچخون جورابایف در این دیدار که در روستای مرزی اقصای ولایت بادکند برگزار شد، درباره اختلافات اخیر مرزی و درگیری ها و ضرورت پایان دادن به تنش ها میان نظامیان و ساکنان مناطق مورد اختلاف تاجیکستان و قرغیزستان گفتگو کردند. آنها تاکید کردند که برای پایان دادن به اختلافات مرزی میان ساکنان ناحیه اسفره و بادکند ضرورت حل سه موضوع مهم میباشد: توقفی هر نوع ساخت و ساز در مناطق علامت گذاری نشده مرزی، ندادن بهانه به دست افرادی که در پی ایجاد اختلاف در مرز مشترک دو کشور هستند، و تعیین مسیرهای گروه های گشتنی نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان از مهمترین مسائل مطرح شده در این دیدار بود. تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که با وجود نزدیک به 3 دهه مذاکرات برای حل اختلافات مرزی و علامتگذاری مرز مشترک دو کشور فقط بر سر علامتگذاری 580 کیلومتر توافق شده است. جهان نو امکانات پیشرفته همگرایی کشورهای همسو برای مقابله با تحریم های آمریکا و غرب، شعار 25مین گردهمایی اقتصادی جهانی در شهر سنت پترزبورگ روسیه بود است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از سنت پترزبورگ روسیه جلب میکنیم.
جهان نوین امکانات پیشرفته و همگرایی کشورهای همسو برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و غرب، شعار 25مین گردهمایی اقتصادی سن پترزبورگ است.
پرزیدنت روسیه فدراسیون ولادیمیر پوتین،
شعاری که ولادیمیر پوتین هم در جمع مقامات و هیئت‌های 115 کشور و در غیاب آمریکا و اروپا بر آن تاکید کرد و خواهان مقابله با یک جانب گرای آمریکا و سیاست‌های مخرب غرب شد. حاشیه این اجلاس بین المللی اما جایی است برای دستیابی به توافق‌های بزرگ اقتصادی و نخستین همایش گفتگوهای ایران و روسیه نیز نشستی کاربردی برای پیشبرد این هدف بود. ورود به جزئیات به جای کلیگویی و ترسیم نقشه راه همکاری‌های دو کشور به ویژه در شرایط جدید بین المللی.
برنامه‌ریزی که ما کردیم که ارتباط استان‌ها رو با استان‌های متناظرشون ایجاد بکنیم، همین برقراری ارتباط میتونه منجر به این بشه که ارتباطات تجاری و صنعتی تخصصی بشه.
رضا حاجی پور نماینده مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی سفیر کشورمان، آندره فورسنکو و کوبیاکوف مشاوران ارشد ولادیمیر پوتین، خاسیکوف رئیس جمهوری کالمیکیا، ورونیکا نیکیشنیا رئیس مرکز صادرات روسیه، پاولوف قائم مقام راه آهن سراسری روسیه و بابوشکین استاندار آستراخان جزئیات نحوه دستیابی به چشمانداز مبادلات 10 میلیارد دلاری تا 2 سال آینده را بیان کردند.
между исламской республикой Иран и Астраханской областью.
بیش از 120 شرکت، شعبه بانک ملی، مرکز تجاری و یک بندر ایرانی در آستراخان روسیه مشغول فعالیت هستند. این یعنی همه شرایط برای همکاری متقابل وجود دارد.
بیش از 500,000 شرکت معتبر از روسیه و 115 کشور جهان به صورت حضوری یا اینترنتی در اجلاس امسال مشارکت دارند. فرصتی استثنایی برای ایران تا بتونه از این ظرفیت برای تقویت همکاری‌هاش با روسیه و دیگر کشورها بهره بگیره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم ملی والیبال ایران هفته دوم لیگ ملت‌ها را 21 ایون در سوفیای بلغارستان آغاز می‌کند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما را در همین خصوص می‌شنویم.
هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال برای تیم ملی متحول شده ایران از فردا آغاز میشه. در این هفته ملی پوشان والیبال ایران با تیم‌های بلغارستان، آمریکا، کانادا و برزیل رقابت خواهند کرد.
اینجوری تصور بکنیم در بازی‌های توی بلغارستان تازه کار می‌خواد دیگه ملت‌هاش هم شروع میشه.
آمریکا و کانادا تقریبا والیبال شبیه به هم دارن. والیبالی که با سرویس شروع میشه و با سرویس‌های پرقدرت، دفاع خوب و حمله خوبی هم دارن. تیم برزیل در بازی آخرش به چین بازی رو واگذار کرد، چینی که ما تونستیم در هفته اول شکستش بدیم. و همچنین تیم بلغارستان که تیم تغییریافته‌ای هست، مثل تیم ما، تیمی هستش که نفراتش رو عوض کرده.
در این هفته سرلک و سعادت جایگزین کاظمی و آبدینی شدن.
با تمام قوا بجنگیم و بهترین خودمون باشیم، بهترین عملکرد رو نشون بدیم و بتونیم دل مردم عزیز کشورمون رو شاد کنیم.
امیدوارم ما هم تو این مرحله که سخت تر هستیم از همه ظرفیت‌ها، از همه قابلیتایی که داریم، از همه توانمندی‌هایی که داریم، کادر فنی ما، بازیکن‌ها به خودشون بیان و جدی بگیرن مسابقات.
با سرویس خوب و در کنار اون هماهنگی خوب در دفاع روی تور و توپگیری امیدوار هستیم که بتونه بازی‌های بهتری به نمایش بذاره.
ملی پوشان والیبال ایران در سوفیه پیش از آغاز هفتگی دوم یک مسابقه تدارکاتی برابر استرالیا داشتن.
تیم جوان شده ما نیاز به صبوری بیشتر، نیاز به استقامت بیشتر داره تا این بازیکن‌ها آزمون خطا بشن.
تیم ما تغییر پیدا کرده، تیمی هستش که نفراتش به نسبت المپیک حدود 9 بازیکن تغییر پیدا کرده.
تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌ها با 2 پیروزی برابر استرالیا و چین و 2 باخت برابر ژاپن و هلند 6 امتیاز کسب کرد.
تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه از هفته دوم لیگ ملت‌های والیبال در سوفیه 31 خرداد برابر تیم بلغارستان قرار می‌گیرد. رضا نیک‌قدم‌منش، خبرگزاری صدا و سیما.
یکی از مدیران باشگاه فوتبال استقلال ایران از معرفی احتمالی سرمربی جدید این تیم در روز سه‌شنبه خبر داد. با گذشت 3 هفته از کنارگیری فرهاد مجیدی از سرمربیگری تیم فوتبال استقلال، تکلیف نیمکت این تیم همچنان مشخص است. اما یکی از مدیران باشگاه استقلال روز دوشنبه اعلان کرد مدیر عامل باشگاه استقلال مذاکراتی را با یکی از سرمربیان مطرح فوتبال اروپا انجام داده است و به احتمال زیاد تا روز سه‌شنبه نام این سرمربی رسانه‌ای خواهد شد. شنیده‌ها حاکی است پتکوویچ سربستانی و ساتنپوک پرتغالی از جدیدترین گزینه‌های نیمکت آبی پوشان برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هستند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده تفسیری سیاسی این ساعت با موضوع تحقیقات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیوندهای عمیق ایران و قزاقستان و لزوم گسترش مناسبت‌های دو کشور در دیدار با رئیس جمهوری قزاقستان بررسی شده است. شنوندگان گرامی، متاسفانه تفسیر اعلام شده با دلیل های فنی آماده نبوده و در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تأکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر اجرای عملیات نظامی در ولایت بدخشان برای برقراری نظم و ثبات. اعزام نخستین گروه زیارت کنندگان تاجیکستانی برای انجام مناسک حج به سرزمین وحی. و معرفی برنامه تولید برق سبز در تاجیکستان در همایش بین‌المللی اقتصادی در شهر سن پترزبورگ روسیه. شنوندگان گرامی، قبل از خداحافظی با شما، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه و سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات و رویدادهای روز و نوی منطقه تاجیکستان، ایران و جهان بر روی صفحه اینترنتی این رادیو در دو بخش جداگانه یا صفحات جداگانه به خط فارسی و کریلی مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات و ملاحظات، انتقادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی دو صفحه جداگانه به نشانی اعلام شدن این رادیو قرار می‌گیرد برای ما بفرستید که ما از نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات شما هنگام تهیه بخش‌های خبری صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان استقبال و استفاده خواهیم کرد. شنوندگان ارجمند، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم و با عرضه سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همه همکارانم در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه تکرار گفتار راهی به سوی نور پیشکش شما عزیزان میشه. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
راهي بسوق نور کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
بسم الله الرحمن الرحيم با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست این جانب خاتمی هستم گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روان سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با تفسیر آیه های 20 تا 40 از سوره مبارکه این واقعه در خدمت شما خواهیم بود و در آغاز این برنامه از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه های 20 تا 26 از سوره مبارکه واقعه باشد که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصری این آیات جلب خواهیم کرد.
و يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.
ترجمه این آیات چنین است: و میوه‌های از هر چی انتخاب کنند و گوشت فرنده از هر نوع که بخواهند و همسران سپید روی درشت چشم و زیبا همچون مرواری در صدف پاداش در برابر آنچه انجام میدادند در آنجا نه سخنی بیهوده میشنوند و نه نسبت دادن گناه به دیگر تنها چیزی که میشنوند سلام است سلام. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل گفتیم که مردم در قیامت به سه گروه تقسیم میشوند: مقربان، سعادتمندان و شقاوتمندان یا همان بدبختان. اون برنامه به بخشی از الطاف خداوند به مقربان درگاه الهی اشاره شد. این آیه در ادامه میفرماید: لذت های جسمی بیشتیان به حد و اندازه است و آنچه را اراده کنند بدون هیچ گونه محدودیت در اختیارشان قرار میگیرد. در زمینه خوراکی ها انواع میوه ها و گوشت انواع حیوانات به ویژه پرندگان که گوشت لذیذتری دارند دسترس آنهاست. در خصوص لذت های جنسی خداوند زیباترین همسران را که در سپیدی و عفاف همچون مرواری در صدف هستند و از دسترس دیگران دور بوده اند همنشین آنها قرار می دهد تا از معاشرت و همدمی با آنان کامیاب شوند. ویژگی جلسات عیش و عشرت و کامجویی در دنیا این است که معمولا با گناه و کارهای لغو سخنان ناپسند و بیهوده همراه است، اما در مجلس های پرشکوه بهشتی اهل بهشت فقط از کلمه های زیبا پسندیده و مودت‌آمیز استفاده میکنند و گفتگوی آنها با یکدیگر سبب آرامش و صمیمیت بیشتری آنها میشود. عزیزان شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شعر می باشد: نخست، تمام اسباب خوشحالی و کامیابی نیکوکاران در بهشت فراهم است. آنها به میزان کار و تلاش و انگیزه های پاک خود در دنیا از نعمت های بهشتی بهره مند می شوند. دوم، زنان بهشتی اند که در عین زیبایی عفیف و پاکدامن باشند و زیبایی های خود را از نگاه نامحرمان بپوشانند. و سوم، بهشت سرای سلام و سلامت است. در آنجا اسباب آزار دیگران فراهم نیست و بهشتیان جز سخنان نیکو و پسندیده بر زبان نمی آورند.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار الا بالهدی هدی ما
عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشیجان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 27 تا 40 از سوره مبارکه واقعه. بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين.
ترجمه این آیات چنین است: و اهل سعادت که کارنامه آنان را به دست راستشان میگهند چی سعادتمندند. در زیر درختان سدر بیخار و درختان موز که میوه هایشان خوشه خوشه روی هم چیده شده است، سایه گسترده و پایدار و آب ریزان از آبشارها و میوه های فراوان که نه تمام میشود و نه کسی را از آن باز میدارد. همسران بالا مرتبه که ما آنان را به گونه دیگه آفریده ایم، پس آنان را دوشیزه قرار دادیم. شوهر دوستان خوش‌سخن و همسن سال برای سعادتمندان که گروه از پیشینیان خواهند بود و گروه از امتی آخرین پیامبر. از مقربان که در برترین جایگاه های بهشت جای دارند اصحاب پس از مقربان که در برترین جایگاه های بهشت قرار دارند اصحاب یمین هستند که بر اساس آیات دیگر قرآن کریم کسانی هستند که پرونده اعمالشان را به دست راستشان میدهند و این نشانه سعادتمند شدن آنها در قیامت است. این گروه نیز از انواع لذت ها و شادی های بهشتی در حد و اندازه خودشان بهره مند میشوند. انواع گیاهان و درختان که هم از میوه آنها استفاده میکنند و هم سایه‌شان و هیچ تیغ و خاری از این گیاهان آنان را آزار نمی‌دهد. در کنار این درختان متراکم و انبوه و جنگل گونه آبشارها و چشمه‌های روانند که بر لطافت، تراوت و زیبایی آن باغ‌ها می‌افزایند و گونه‌های بسیاری متنوع میوه‌ها و محصولات را به بار می‌آورند. از آنجا که در قیامت نظام خانوادگی موجود در دنیا از بین می‌رود و رابطه زن و شوهر و والدین و فرزندان قطع می‌شود، افراد به دور از روابط نسبی و سببی در قیامت حاضر می شود. بنابراین خداوند برای اهل بهشت همسرانی در اوج کمال و زیبایی می آفریند که انیس و همدم آنان باشند و نیاز آنان به همسر را برآورده کنند. شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. با نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
يا أرحم الراحمين.
از دانشنامنده ترسوی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. به طور طبیعی نعمت های دنیاوی دارای آفت ها و آسیب های هستند. اما در نعمت های بیشتی هیچ نقص و آفت وجود ندارد. در بیش نعمت های فراوان دائمی و در دسترس هستند و هیچ محدودیت زمانی و مکانی ندارند. دوم، ازدواج های همسران در دنیا گاه به مانعه ها و مشکلات بر می خورد. و چی بسا کار زوجان به طلاق و جدایی می انجامد. اما همسران بیشتی از هر جهت همسان و متناسب با یکدیگرند. آنها به هم عشق می‌ورزند و هیچگاه میان آنان اختلاف و نزاع و تیرگی روابط پدید نمی‌آید. و سوم، دستیابی به سعادت اختصاص به بهشتیان که پیامبران و امامان را درک کرده ندارد. در تمام دوره‌های تاریخ راه برای سعادتمند شدن انسان‌ها باز بوده و در حال آینده نیز راه رستگار شدن بر بشر باز است. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزاریم. همراهی شما باعث افتخار ماست. در این لحظه گفتار گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
صیادی را گفتند از برای تحصیل صیدی موهوم و شکاری نامعلوم چرا این همه زحمت باید کشید و از بحر چه این مشقت باید دید؟ صیاد گفت ذوق این کار در مشقت اوست. Thank you. هارون الرشید فضیل عیاض را گفت: پارسایی تو تا چه اندازه است؟ فضیل گفت: تو پارساتر از من هستی، زیرا پارسایی من از دنیایی است که نابود می شود و پارسایی تو از آخرتی است که باقی می ماند. یکی از بزرگان پارسایی را گفت: چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق او به طعنه سخنها گفتند؟ گفت: بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم. در بغداد روزی مستی افتاده بود و طاقت رفتن نبودش از مستی. شیخ جنید بر او گذشت. چشم مست بر شیخ افتاد و شیخ را نیز نظر بر وی افتاد. مست شرم داشت، گفت: یا شیخ، چنین که هستم می نمایم، تو چنان که می نمایی هستی؟ گریه بر شیخ افتاد و به سبب این صدق مرد نیز توفیق توبه یافت و به راه راست بیامد. در پناه حضرت حق بدرود.
خب عزیزان شنوندان، چه شنیدید؟ گفتار گلبرگ بود. در این لحظه به اتفاق گفتار مشاهیر رو خواهیم شنید.
همه عالم کن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از ابوالوفای بوزجانی، ریاضیدان و اخترشناس برجسته ایرانی قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی زندگی، آثار و خدمات این دانشمند برجسته ایرانی می‌پردازیم. کسی که سهم بسزایی در نوآوری و پیشرفت علم هندسه، مثلثات، حساب، هندسه کاربردی و نجوم و ریاضیات داشته است. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد.